به درخواست عمومی تبدیل شد. خواسته‌های اقتصادی بهترین فرصت برای عمومی شدن خواسته‌های سیاسی و ملی شد. از چند سال قبل از مشروطه بحران نان شروع شد. دکتر میرکیایی، استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، به تحلیل این دوران می‌پردازد که چگونه بحران اقتصاد به مشروطه منجر شد.
نکته دیگه‌ای که عموماً بهش توجه نشده این هستش که ما بحران‌های نان رو هر چند سال یک بار در دوره ناصری و در طول دوره مظفری داشتیم، در نیمه دوم عصر ناصری علی خصوص و در طول دوره مظفری داشتیم که نمونه اصلیش و خیلی مشهورش قحطی هولناک 1288 قمری هست در میانه عصر ناصری، که بالاخره شعری اون موقع باب شده بود، به سالی که آدم خوری باب گشت 1288، قحطی هولناکی بود که میگن به مردارخواری و آدمخواری هم مردم افتادن. این بحران‌های نان موجب یک سلسله بلوا شد در جامعه و حکومت رو به فکر انداخت که یک چاره بیاندیشد برای اینکه بحران‌های نان تکرار نشود. یکی از چاره اندیشی‌های حکومت تشکیل شوراهای نان در ولایات بود که دیگه رأساً حاکم محل تصمیم نمی‌گرفت. یک اجتماعی بود از توفیدان، تجار و نماینده‌های حکومت که در کنار هم با هم تصمیم می‌گرفتند و چاره اندیشی میکردن برای مسئله نان. این خودش تقویت میکرد اندیشه اداره حکومت به شیوه شورایی رو، که حتی در شیراز، ببینید در شیراز که بیشترین بلواهای نان و بحرانهای نان رخ داده بود در سال 1310 قمری، یعنی 3 سال پیش از ترور ناصرالدین شاه، عدالت خانه ها تشکیل شدن، که یک نکته‌ای که بهش توجه نشده. بسیاری فکر میکنن عدالت خانه مفهوم و مضمونی بود که در صدر مشروطه جزء تقاضاهای مشروطه خواها بود، در صورتی که عدالت خانه ها در شیراز حدود 14 سال قبل از اون تشکیل شده و دقیقا این تشکیل عدالت خانه ها در پی بحران های نان بود. یعنی بحران های نان و گرسنگی و قحطی ها یکی از عوامل جدی اقتصادی و زمین ساز های اقتصادی نهضت مشروطیت بود.
بالاخره مشروطه پیروز شد و در سال 1285 شمسی مجلس شورای ملی تشکیل شد. همزمان بسیاری از خواسته ها و آرمان های اقتصادی در کمیسیون مالیه مجلس اول تجلی یافت. تصور اولیه برای نجات سریع اقتصاد ایران با دانش اکونومی پلیتیک بود. دکتر شهرام غلامی، استادیار رشته تاریخ دانشگاه لرستان، از تلاش های این کمیسیون میگوید.
اقداماتی که در دوره مشروطه صورت گرفت، اولین اقدامی که انجام دادن لغو تیونداری بود، لغو فروش مناصب و امتیازات دولتی بود، ممنوع کردن استقراض خارجی بود و کنترل و نظارت بر مخارج دربار. اقداماتی دیگری که در این دوره صورت گرفت، مثلا آوردن مورگان شوستر، البته در دوره دوم مشروطه دوم، آوردن مستشاران مالی آمریکایی برای تنظیم امور مالی ایران، به این صورت که مورگان شوستر آمریکایی را به ایران آوردند و او شروع کرد به اصلاح امور مالی ایران. اقدامات نیمه کاره ای انجام داد، منتها به دلیل مخالفت های روس و انگلیس ناگزیر شد خب ایران را ترک بکنه. اصلاحات دیگری انجام داد، میخواد افراد که مالیات نمیدادن اینها را به زور وادار به مالیات پرداخت مالیات بکنه.
در این زمان عایدات کشور 15 کرور و خرجان 21 کرور بود و کمیسیون مالیه با هدف جبران کسری 6 کروری فعالیت خود را آغاز کرد. بخشی از این خرج ها از دید کسانی چون مستشار الدوله، مواجب و مرسوم بلا استحقاق و خرج تراشی های مالایتاق و کسرت عنوانات بودند که به هرج و مرج مالیه انجامیده بود. کمیسیون مالیه لایحه‌ای تنظیم کرد که در آن پرداخت حقوق و مستمقی ها نظم پیدا کند. از دریافتی شاه تا استبر دار همایونی در آن مشخص باشد. در مذاکرات مجلس آمده بود
قریب 500 هزار تومان کل مبلغ کسر شده تنها از مستمری 13 نفر کسر شد. پیش از این شاه السلطنه 115 هزار تومان، شاهزاده ذل السلطان 7000 تومان و نایب السلطنه 29 هزار تومان مستمری داشتند که همگی به 12 هزار تومان کاسته شد.
کمیسیون مالیه مجلس با کاستن از حقوق و مستمری ها جایگاه ممتاز و فرادست گروهی اجتماعی که میتوان از آنان با عنوان شبکه خاندان سلطنتی نام برد را به چالش کشید. همزمان اعتراض ها و شایعات افزایش یافت و ترس برخی از مردم را فرا گرفت. یکی از نمایندگان مجلس اول این گونه در نطق خود صحبت کرد:
در میان خلق شهرت ها میدهند که کمیسیون مالیه میخواهد حقوق مردم را کسر کند. اینجا صریحاً میگویند که ابداً از حقوق کسر نخواهد شد، خصوصاً حقوق فقرا و همچنین از متوسطین، مگر از شاهزادگان و کسانی که حقوق زیاد از برای خود ترتیب دادند، به قدری که از حقوق یک رئیس جمهوری در خارج بیشتر است.
از نکات جالب تاریخ تحسن و اعتراض افرادی بود که می ترسیدن حقوقشان پرداخت نشود. قاطرشیها، استبرداران، کالسی خانه‌دار، پیشخدمت‌ها، باغبان‌ها، مهترها، ساربان‌ها، آبدارباشی‌ها و فراش‌ها علیه این نهاد نوپا برآشوبیدند. اما مجلس در کار خودش جدی بود. دکتر علی تتری پژوهشگر تاریخ قاجار است و از این تحول بزرگ در رابطه با قانون و اقتصاد گفت:
اما یک نکته به ویژگی که در دوره قاجار، اواخر قاجار و با ورود مشروطه و تأسیس مجلس اتفاق افتاد این بود که مجلس برای نخستین بار اومد بودجه سالیانه تعریف کرد. یعنی در این سال از سال 1286 به بعد خورشیدی دیگه دخل و خرج مملکت مشخص بود. تا اون زمان این مالیات بندی، بودجه بندی کشور مشخص نبود. در اکثر سالها دخل و خرج مملکت با هم نمیخوند، علاوه بر این که برنامه ریزی و فساد اداری و مالی و اختلاس هایی که حتی اسنادش هست، من چند نمونه اسناد نخستین اختلاس هایی که در دوران معاصر میشه ازش نام برد در همین دوران قاجار دیدم که برخی از والیان و کسایی که پول و بیت المال دستشون بوده انجام داده در همین دوران هست. اما مشروطه اومد و مجلس در حقیقت یک سامانی به این حوزه داد. از سال 1286 به بعد دیگه دخل و خرج مملکت مشخص بود.
در این بین اقتصاد دوباره به سیاست پیوند خورد و برخی ضد مشروطه ها در این فضا فعال شدند تا نمادی از این نمد بسازند. در میان وزرای دربار نام امیر بهادر به عنوان یکی از نمادهای ضد مشروطه معروف بود. از او در همین مجلس اول در کنار کسانی چون نایب السلطنه و اقبال الدوله در زمره کسانی یاد شده است که مخل کارند و حال شاه را منقلب می کنند.
جناب عطابک، روحانیت خواستار عزل شماست. نمایندگان مجلس به خون شما تشنه‌اند. اوضاع چه قراره؟
برای اینکه حقیر شاه را قدرت مطلق میخواد. به جهت اینکه حقیر خواهان لغو سریع مشروطیت قربان.
سیاد شما هستید. فکر چاره باشید. میخوام کمی راحت تر با شما حرف بزنم. در این وانفسه ها گرایش به انگلیس ها کار خطرناکیه. مدتی دارم به روس ها فکر میکنم. روس ها در ترکمنچای متحد شدن که خانواده قاجار رو در سلطنت حمایت کنن.
بنده هم همین نظر رو دارم. امپراتوری روسیه بیشتر برد اطمینانه، از انگلیسی جماعت وفادارتر در عهد و پیمان.
چرا پیش روز؟
سرکوبی قربان، سرکوبی، در نهایت قدرت سرکوبی میکنه. قدرت شاه نباید تنزل پیدا کنه. اعلا حضرت.
روند توسعه حرم و اندرونی که از روزگار فتحعلی‌شاه آغاز شده بود، هزینه‌های متنوعی به خزانه تحمیل کرد. امتیازات ویژه به زنان شاه محدود و منحصر نمی‌شد. برخی زنان دربار خود و دسته‌های جداگانه موسیقی داشتند. معیرالممالک زنان ناصرالدین شاه را به لحاظ مبلغ مقرری به 3 درجه تقسیم کرده است. او نوشته است:
مقرری زنهای درجه اول ماهی 750 تومان، زنهای درجه دوم به تفاوت از 200 تا 500 تومان و صیغه های درجه سوم نیز از 100 تا 150 تومان دریافت می کردند.
کمیسیون مالیه در حرکت پرسرصدای مجلس حقوق زنان را اصلاح کرد و به ماهی 100 تومان کاهش داد. اما این آغاز ماجرا بود و مجلس تلاش کرد طرح‌های دیگری را هم در اقتصاد کشور انجام دهد. دکتر اکبر شریف زاده، معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این موارد را شناسایی کرده است.
این کمیسیون مالی تلاش میکنه که این آسیب ها رو، یک، رسیدگی به بودجه مملکت رو انجام بده، رسیدگی به دیون دولت رو حتما انجام بده، حقوق شاهزادگان رو کاهش بده، مواجب مستمرگیران رو کم میکنن، تلاش میکنن که تأسیس بانک ملی رو داشته باشن، از استقراض خارجی جلوگیری بکنن، بر عملکرد مستشاران خارجی جدا نظارت بکنن و نظام مستوفیگری رو در واقع عملا کمرنگ میکنن، تو نظام مالیه رو یه تمرکز جدی میدن که در واقع هر مأمور مالیاتی برای یک، در واقع ولایت برای یک چیز تنظیم میشه، برای یک مرکزی تنظیم میشه و بودجه دولت رو عملا با بعض قوانین مالیه بودجه دولت رو مشخص میکنن، مداخل و در واقع مخارج شاه رو، دربار رو و حکام محلی رو مشخص میکنن، تیول رو حذف میکنن، نظارت میکنن و خزانه ملی. اینا در واقع کارهایی هستش که کمیسیون مالیه انجام میده. تمام تیول ملکی و غیر ملکی رو، حتی آستان قدر رضوی و حضرت منصومه حضرت عبدالعظیم رو دولت بر میگردونه. انجمنهایی هم در ایالات ایجاد کردن که کار مامورین مالیه رو نظارت میکنه، که در واقع دو بار عملا نظارت ایجاد میشه تو این کمیسیون مالی که کارهای بی‌نظیری انجام دادن تو این دوره.
اما با همه تحولات خوبی که شروع شد، مجلس نتوانست کارهای عملیاتی خودش را به یک سنت فکری و یا اندیشه بومی اقتصادی تبدیل کند. چنان که شاهد هستیم، بعدها با شروع هرج و مرج‌ها و ضعف مجلس، نتایج آن از بین رفت، درست در روزی که مجلس به توپ بسته شد. اقتصاد ایران در پایان عصر قاجار همچنان آشفته بود، اما امید و تفکر زنده ماند و سنگ بنای بسیار بعدی همینجا گذاشته شد تا شاید توسعه ایران و بودجه ریزی و حساب دخل و خرج کشور منطق درست و عقلانی پیدا کند.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اشکی بودم بحر غم چو قطره باران گوهر گشتم گوهر گشتم.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد
radioeqtesad.ir
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
We'll be right back.
ساعت 6 تهران، رادیو اقتصاد.